برنامه نکاس علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ایران پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اعصاب رسانه در رابطه با درخواست برخی مسئولین مانند آیت الله علم الهدا برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغانستان در ایران گفت افغانستان بیش از 40 سال درگیر جنگ است و آوارگی مردم آن به واسطه نفوذ کشورهای خارجی در این سرزمین صورت گرفته و ایران میزبان خوبی برای مردم افغانستان بوده است. ایران رتبه اول در مهاجران را دارد و به اذعان مراجع بین المللی شرایط خوبی دارند، هرچند خود این مجامع به وظایف حمایتی خود در مورد این مهاجران عمل نکردند. انتظار می رود سازمان های بین المللی به تکالیف خود عمل کنند. البته دولت ایران معطل نهادهای بین المللی نمانده است. سخنگوی دولت ایران با تاکید بر این که ایران از ایجاد ثبات در افغانستان و حفظ امنیت آن استقبال می کند گفت در راستای استقبال از این عزیزان رئیس جمهوری ایران دستور ایجاد یک سازمان متمرکز جهت ساماندهی امور مهاجرین را دادند که در دستور کار وزارت داخله ایران قرار گرفته و وزارت داخله به صورت مستمر و دنبال ساماندهی امور این عزیزان هستند. شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نکاس. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. به سایت ما سر بزنین با آدرس parsoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه های رادیو را میتونین که بشنوین و همین که خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین دنبال بکنین. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
ای نخل آرزو، تو تنها چجونه ای؟ ای نخل آرزو، تو تنها چجونه ای؟ دل جایگاه تو تو به ما چی گونه ای؟ ای نخل آرزو، در راه عشق تو جام دریده، در راه عشق تو، تو خود بگو با همه هوا چگونه ای؟ تو خود بگو با همه هوا چگونه ای؟ هوا چگونه ای؟ هوا چگونه ای؟ خواه چی گونه ای؟ خواه چی گونه ای؟ ای نخل آرزو، تا کتنها چگونه ای ای نخل آرزو. من با شراب تر کنم زندگی تباه، من با شراب تر کنم زندگی تباه، سنگین دلات بی سر سودا چگونه ای، سنگین دلات بی سر سودا چگونه ای، 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 ای نخل آرزو تنها چگونه ای، ای نخل آرزو. زندگی ندارم رهی امید، در بحر زندگی ندارم رهی امید، ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای، ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای، دریا چگونه ای، دریا چگونه ای، ای نخل آرزو تک تنها چگونه ای، ای نخل آرزو.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری. تئاتر عباداتتان هم مورد قبول درگاه حضرت حق. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با شماری از نمایندگان مردم غرب کابل دیدار کرد. در این دیدار حاضرین مجلس نخست در مورد ضرورت تعلیم و کسب دانش برای دختران صحبت نموده، خواستار باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران گردیدند. آنان تاکید ورزیدند که فرا گرفتن تعلیم از جمله حقوق اساسی فرزندان افغانستان است. همچنان صحبت کنندگان خواهان برگشت زنان به وظایفشان شدند. کرزی نیز با تایید سخنان حاضرین مجلس تعلیم دختران را امر ضروری برای ترقی کشور دانسته، بر گشایش درب مکاتب دختران به صورت عاجل تاکید کرد و برای حل مشکلات مردم وعده هر گونه همکاری را سپرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان دستور داده شرکت همزمان اساتید زن و مرد در نشست‌های علمی، اداری، دانشگاه‌ها و مراسم‌های فراغت ممنوع باشد. به دستور وزارت تحصیلات عالی طالبان تمام مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه‌های دولتی مکلفند تمام امور خود را مطابق با شرع اجرا نمایند. مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان ضمن تایید این مطلب به رادیو دری گفت که این دستور از طرف وزارت به تمام مؤسسات آموزشی مطبوع فرستاده شده است. بر اساس این دستور تازه طالبان، محل برگزاری نشست‌های زنان باید جدا از مردان باشد و از نشر تصاویر این نشست‌ها نیز باید جلوگیری گردد. در این مکتوب به دانشگاه‌های خصوصی دستور داده شده که دانشجویان حق ندارند مراسم فراغتشان را بدون هماهنگی دانشگاه مربوطه تجلیل کنند. منابع محلی تایید می‌کنند که برنامه طالبان در مرکز ولایت بامیان با طرح درخواست زنان برای بازگشایی مکاتب دخترانه برهم خورده است. با گزارش این منابع محلی، برنامه دو روز قبل از سوی طالبان به خاطر آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی راه اندازی شده بود. گفته می شود طالبان از زنان بامیان خواسته بودند که به مسدود ماندن ذخایر ارضی بانک مرکزی در آمریکا اعتراض کنند. منابع میگویند هنگامی که یکی از زنان خواستار بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم شد، طالبان مانع سخنرانی او شدند و برنامه به هم خورد. نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نیز نشان می‌دهد که زنان خشمگین بنر طالبان را به زیر می‌کشند و برنامه با تشنج و اعتراض زنان به پایان می‌رسد. مسئولان اداره معارف در ننگرهار ظرف 6 ماه گذشته 100 تن از زنان را به حیث معلم گماشتند. این مسئولان گفتند مشکلات و نابرابری‌های تشکیلاتی در مکاتب را به زودی برطرف خواهند نمود. شرح بیشتر را در گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد بشنوید.
مسئولان اداره معارف در ننگرهار میگویند ظرف 6 ماه گذشته 100 تن از زنان را به حیث معلم گماشته است. با گفته مسئولان مشکلات و نابرابری های تشکیلاتی در مکاتب را به زودی برطرف خواهد نمود. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار در گفتگو با یک رسانه محلی گفته است که برای رفع مشکلات و نابرابری تشکیلاتی در مکاتب این ولایت و بر اساس هدایت وزارت معارف، حکومت موقت طالبان 600 تن از معلمان را تازه ظرف 6 ماه گذشته به وظایف گماشتند که 100 تن آنان خانم ها هستند.
دخول وزارت معارف سر رابطه کی شو او من تدوی خبری اختیار را کش تاسو کوم زمینی کی ضرورت لري د استخدام لپاره نه استخدام کوي. الحمدلله الحمد تاسو دا ویل شم چې په حدود د شپږو کسانو کې تقریبا مونږ نوی هون کې پرې سو شپږ میاشتو کې هغه مونږ مقرر کړ چې د سلو خواشا پورې خزینه دی او دا نور داری نه مونږ پر هغه مکاتب کې شاهي کې کمبود او ضرورت ورته باندې مونږ مقرر کړ.
رئیس اداره معارف ولایت ننګرهار هم چنان گفته است کې ظرف این مدت از بودجه وزارت معارف 20 پروژه بسازی مکاتب را آغاز نموده بود که 10 پروژه ان تکمیل شده و بالای پروژه های دیگر کار جریان دارد. مفتی حبیب حضرت حقانی همچنان مشکل کمبود کتب درسی در مکاتب را تایید نموده می گوید این مشکل از 20 سال به این طرف در افغانستان وجود دارد که رژیم قبلی با امکاناتی که در دست داشت در حال آن ناکام شده است و از مردم خواست است تحمل کار گرفته با امارت اسلامی اجازه دهد تا راه های حل این تمام مشکلات را جستجو نماید. رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار گفته است که بعد از انجام تحقیقات صدها تن از معلمین خیری را از تشکیلات این اداره حذف نموده است و بدون ذکر نام فرد و یا منطقه افزوده است که این معلمین خیالی در مناطقی که با افراد بلند رتبه و زورمند رژیم قبلی مربوط می شد وجود داشت. مفتی حبیب حضرت حقانی ابراز امیدواری نموده که به زودی دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد. بر اساس معلومات اداره معارف ننگرهار در این ولایت بیش از 900 مکاتب پسران و دختران وجود دارد که نزدیک به 900 هزار تن شاگردان که نزدیک به 400 هزار آن دختران و بیشتر دختران بالاتر از صنف ششم بوده مصروف آموزش می باشند. اکنون تا زمان نامعلوم دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
متقاضیان پاسپورت در تمامی ولایات افغانستان می توانند از امروز به سایت آنلاین ریاست عمومی پاسپورت مراجعه کنند. شهروندان افغانستانی می توانند از سایت مربوط به صدور پاسپورت فرم آنلاین را پر کرده و به ریاست عمومی پاسپورت کابل مطابق با تاریخی که در فرم ذکر شده مراجعه کنند. سال گذشته فعالیت ریاست عمومی پاسپورت به دلیل پایین بودن ظرفیت و افزایش متقاضیان از چهارشنبه 18 اُحد متوقف شد. این نهاد گفته بود که می‌خواهد توزیع پاسپورت را افزایش دهد و بنابراین در نظر دارد تو روی افزایش ظرفیت روند توزیع پاسپورت کار کند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد اعلام کرد نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به درخواست لندن درباره وقایع بوچا برگزار می‌شود. باربارا وودوارد سفیر و نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد همزمان با ریاست دوره کشورش بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه جاری میلادی یعنی اپریل به خبرنگاران گفت که روز سه‌شنبه نشست شورای امنیت درباره وقایع بوچا تشکیل خواهد شد. در همین حال میشل باشل کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر در مورد اتهام کشتار غیر نظامیان به دست نیروهای روسیه در شهر بوچا در اوکراین شد. اگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل هم اعلام کرد که گزارش‌های بوچا نشان دهنده الگوی گسترده‌تری از جنایات جنگی است و این اقدامات باید مورد بررسی قرار گیرد. وی مدعی شد خشونت عساکر روسیه علیه غیر نظامیان تنها محدود به بوچا نیست، این حوادث باید به عنوان جنایات جنگی بررسی شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز روز یکشنبه خواستار تحقیق مستقل در مورد رویدادهای بوچا در اوکراین شد. پس از عقب نشینی نیروهای روسی از اطراف کیف، رسانه‌های غربی روز یکشنبه با انتشار تصاویری از شهر بوچا در نزدیکی کیف اعلام کرد که نیروهای روسیه هنگام خروج از اطراف پایتخت اوکراین غیر نظامیان را هدف مرمی قرار دادند. اوکراین روسیه را در این رابطه مقصر دانسته، در حالی که مسکو این اتهامات را به شدت محکوم و تقبیح کرده است. واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل، روز گذشته در جمع خبرنگاران در نیویورک اعلام کرد فیلم هایی که به ویژه در ارتباط با بوچا ارائه شده بدون شک صحنه سازی شده است. ما شواهد بیشتری ارائه خواهیم کرد. نبنزیا در مورد درخواستا برای تحقیق مستقل از وقایع بوچا گفت: سوال این است که چه کسی تحقیقات به اصطلاح مستقل را انجام خواهد داد؟ ما بسیار از تحقیقات مستقل را دیدیم که مطلقاً مستقل نبودند، زیرا انگیزه های سیاسی داشتند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل همچنین از بریتانیا به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت به خاطر جلوگیری از طرح درخواست روسیه برای بررسی وقایع بوچا در این شورا انتقاد کرد. نبنزیا افزود که مسکو شواهدی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد که تایید میکند ادعاهای غرب درباره وقایع بوچا کذب است. و پلیس هنگری روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اثر خروج یک واگن قطار از ریل و برخورد آن با موتوری در جنوب هنگری 5 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. رسانه های محلی به نقل از پلیس گزارش دادند که در این برخورد 5 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند، اما مقامات جزئیات بیشتری در خصوص قربانیان ارائه نکردند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، سلام شنوندگان عزیز برنامه رازهای زندگی. امیدواریم زندگی با کامتان باشد. امروز در مورد نیکو سخن گفتن با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در اولین لحظه برخورد با دیگران، وقتی که با سلام و یا احوال پرسی قدرت بیان خود را نشان می دهید، یک نوع ارتباط کلامی صحیح و سالم را برقرار می کنید. اما می دانید که استفاده از هر واژه و کلمه نقش و تأثیر عاطفی و روانی خاص دارد. از همین رو توانایی برقراری ارتباط، اگرچه امر بسیار ساده تلقی می شود، خود یک نوع مهارت به شمار می رود. بعض از کلمات و واژه‌ها در برقراری ارتباط سالم نقش سازنده‌ای دارند و موجب صمیمیت و دوستی بیشتر می‌شوند. لحن سخن در ایجاد ارتباط کلامی میان فردی اهمیت کلیدی دارد. نیکو و زیبا سخن گفتن موجب می‌شود تا شخص احساس آرامش کرده و به مخاطب اعتماد نماید. قرآن کریم واژه‌ها و کلمات را به پاک و ناپاک تقسیم کرده است. سخن پاک را به درخت ریشه‌دار و سایه گستر و پربرگ و بار تشبیه نموده که همه از میوه آن بهره می گیرند، و سخن ناپاک را به درخت تشبیه کرده که از زمین کنده شده و هیچ ثمری ندارد. در آیات 24 تا 26 سوره ابراهیم می فرماید: آیا ندانسته ای که خداوند چگونه مثلی زده است که کلمه پاک همانند درخت پاک است که ریشه استوار و شاخه های سر به آسمان دارد، و اجازه پروردگارش همواره میوه میدهد و خداوند برای مردم این مثالها را میزند، باشد که پند گیرند. و اما کلمه پلید همانند درخت پلید پر آفت و بد حاصل است که بر سطح زمین رو شده بی آن که پایدار باشد. عزیزان، از نظر علم روانشناسی با کار بردن واژه های زشت و نامربوط در ارتباط نشانگر شخصیت ناسالم گوینده است که یا به عمد این گونه سخن می گوید و یا از سر نادانی این گونه صحبت می کند. و عکس، رعایت کلمات زیبا و پسندیده حاکی از یک شخصیت مطمئن است و به فرد کمک می کند که شأن و منزلت اجتماعیش ارتقا یابد. در واقع بهره‌گیری از کلمات ناپسند و زشتگویی ارتباط را ناپایدار می‌سازد و منجر به نارضایتی و احساس تنهایی می‌شود. خداوند در آیه 44 سوره مبارکه طه بر گفتار نرم و نیکو تاکید می‌کند. سخنی که با نرمی و عطوفت همراه باشد همچون آهنگ گوشنواز دلنشین و تأثیرگذار است. لذا در جریان دعوت حضرت موسی علیه السلام از فرعون، خداوند از او و برادرش هارون می خواهد که به سوی این پادشاه طغیانگر و مغرور زمان خیش بروند و او را با بیان و لحن نرم و بدور از تندی دعوت کنند. می فرماید و با او سخن نرم بگویید، باشد که پند گیرد یا خشوع و خشیت یابد. با این شیوه ارتباطی فرعون، آن فرمان روای خود محور که خود را پروردگار مردم می دانست و هیچ سخن مخالف را بر نمی تافت، در مقابل سخن نرم و فروتنانه حضرت موسی علیه السلام عکس العمل مناسب نشان داد و نه تنها ارتباط کلامی را با دستور خشن خود قطع نکرد، بلکه به ادامه ارتباط نیز متمایل شد و به سؤال درباره خدای موسی علیه السلام روی آورد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع نیکو سخن گفتن با شما صحبت میکنیم. عزیزان، از دیدگاه اسلام ارتباط سالم است که بر پایه تکریم شخصیت و عزت نفس و احترام متقابل افراد انسانی استوار باشد. اصولاً ارتباط یک فرایند برگشت ناپذیر است و ممکن است یک ارتباط کلامی نادرست معضل جبران ناپذیر بیافریند که به هیچ وجه قابل بازسازی نباشد. از این رو قرآن از انسانها می خواهد که با دوراندیشی و گزینش صحیح بهترین سخن را بر زبان آورند و در سوره اسراء آیه 53 فرموده است: بگو به بندگانم سخن را که بهتر است بگویند، چرا که شیطان میان آنان را به هم می زند. بیگمان شیطان دشمن آشکار انسان است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
عن علی بن الحسین علیه السلام حضرت فرمود: القول الحسن یثر المال. سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه و ینمی رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نماء میدهد. و ینس و فلعجل، عجل انسان رو به تأخیر میاندازد. و یحبب الالاهل، انسان را در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو. آثار دنیویش اینهاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه.
خوبان همراه، خوب حرف زدن و آهسته سخن گفتن از بهترین و زیباترین آداب گفتار و نشانه ادب است. ما باید یک گفتگوی خوب و متعادل را آغاز کنیم، طوری عمل کنیم که طرف مقابل با اطمینان صحبت‌های ما را بشنود و مطمئن شود که با درک و همدلی با او به گفتگو نشسته ایم. قرآن کریم مسلمانان را بر رعایت این خصلت بزرگ و با ارزش دعوت کرده و صدای افرادی را که با گستاخی و فریاد سخن می‌گویند به صدای درازگوش تشبیه نموده است. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه امروز هم ما را با رادیو خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. الهی به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شامگاهتون به خیر و نیکبختی. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکارانم در بخش تاجیکی صدای خراسان با افتخار از همین لحظه در خدمت شما خوبان هستیم تا پایان گفتارها. لطفاً شما هم با ما همراه باشید و در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شامگاهتون بخیر و سرشار از معنویت باش عزیزان شنونده. امروز سه‌شنبه است 16 فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با سوم رمضان 1443 هجری قمری و ششم آپریل 2022 میلادی و ما آنچه که همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدن. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیمتون می‌کنیم. پس از اون گفتار فرهنگنامه پیشکش شما عزیزان میشه و سپس نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به نمایش‌های رادیویی. پس از اون تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و آخرین گفتار در این نوبت کاری تکرار گفتار نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
درآمد 52 میلیون دلاری تاجیکستان از فروش پنبه. سفر نقصدری تاجیکستان به خطان و بازدید از مرحله های سیم و چهارم مجتمعی در حال ساخت بافندگی مشترک تاجیکستان و چین در ناحیه دنقره. و صادراتی 5200 تنی سیب زمینی ایران به ازبکستان در دو ماه گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی سرای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تاجیکستان در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال 52 میلیون و 200 هزار دلار به خارج پنبه یا همان نخی پخته صادر کرده است. در مقایسه با شاخص‌های زمانی مانند سال 2021 حجم فروش پنبه از نظر وزنی 21.5% کاهش، اما از نظر قیمت 24% افزایش داشته است. بر اساس آمار خدمات گمرک تاجیکستان در مدت ذکر شده این کشور حدود 21 هزار تن پنبه با مبلغ بیش از 52 میلیون دلار به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان در این کشور حدود 30 واحدی بافندگی فعالیت میکنند که مجموع ظرفیت فراوری آنها تا 100 هزار تن پنبه در سال میباشد. فرد ناشناس با سلاح سرد به سه طلبه حفظه علمیه در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حرم مطهر رضوی حمله و آنها را مورد اصابت قرار داد. استاندار خراسان رضوی در گفتگو با شبکه خبر ضمن تصدیق این ماجرا گفت در ساعت 14 روز سه‌شنبه 16 فروردین فردی که هویت اونس مشخص نشده است با کارد به سه طلبه در سن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی حمله کرد و افسود از این سه طلبه یک نفر در محل حادثه شهید شد و دو نفر دیگر به بیمارستان منتقل کردند. حال یکی از طلبه ها ناگوار ارزیابی می شود. آقای نظری استاندار خراسان همچنین تاکید کرد که در این زمینه اطلاعیه رسمی صادر شده و مقامات انتظامی امنیتی در حال تحقیق حادثه هستند. روابط عمومی استان قدس رضوی هم در این زمینه اطلاعیه را به این شهر صادر کرد. همزمان با صیام روز ماه مبارک رمضان سه طلبه حاضر در سن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام رضا علیه السلام با فردی که هویت آن در دست بررسی است مورد حمله قرار گرفتند. با شوری زیارت کنند و تلاش عوامل انتظامات و یگان حفاظت حرم مطهر رضوی فردی مهاجم بلافاصله بازداشت و تحویل مقامات انتظامی شد و آسیب دیدگان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند. استان قدس رضوی ضمن محکوم کردن این تعرض به جایگاه مقدس حضرت امام رضا علیه السلام و روحانیت معزز موضوع را تا حصول نتیجه و شناسایی عامل این حادثه پیگیری خواهد کرد و گزارش آن را بعداً به اطلاع مردم عزیز خواهد رساند. مسلمانان در کشمیر هندوستان این سال ماه مبارک رمضان را با شور و حال دیگر به مهمانی خدا می روند، چرا که پس از گذشت دو سال دیگر خبری از همگیری ویروس کرونا و قرنطینه در کشمیر هند نیست. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از هندوستان می شنوید.
مسلمانان در کشمیر هند امسال ماه مبارک رمضان را با شور و حالی دیگر به میهمانی خداوند می روند، چرا که پس از گذشت دو سال دیگر خبری از همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه نیست. این ماه فرصتی طلایی برای مسلمانان سراسر جهان است تا به عبادت خداوند، دعا و نیایش، خودسازی و امور خیریه بپردازند. در کشمیر هند که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، روزداران اغلب برای دعا و نیایش به مساجد و اماکن زیارتی می روند.
پس از گذشت چند سال که شاهد نارامی بسیار شدیدی بودیم، دعا می کنیم سالهای پیش رو در صلح و آرامش باشیم. رمضان ماه برکت است و ما به رحمت خداوند امید داریم.
بیش از 8,500,000 مسلمان در کشمیر زندگی می کنند. دین اسلام را میر سید علی همدانی، محقق و دانشپژوه پارسی در قرن 14 در کشمیر معرفی کرد و از آن زمان تا کنون اسلام در این منطقه گسترش یافته است. در ماه مبارک رمضان گروه‌ها و سازمان‌های خیریه در سراسر کشمیر برای کمک به محرومان جامعه آستین بالا می‌زنند تا هیچ کس در این منطقه مسلمان نشین گرسنه نماند.
نخست‌وزیر تاجیکستان در سفر به ولایت ختلان در ناحیه دنگره با روند ساخت مجتمع بافندگی این کشور با چین آشنا شد. قاهر رسول‌زاده که همزمان با آغاز کشتی بهاری به ولایت ختلان سفر کرده است، از مرحله های سیوم و چهارم مجتمع در حال ساخت بافندگی مشترک تاجیکستان چین در ناحیه دنگره بازدید کرد. وی در این دور با مدیریت و کارگران این مجتمع گفت تجهیزات مورد نیاز تصفیه پنبر، سندگی بافندگی، رنگ‌آمیزی و دوزندگی لباس از آمریکا، آلمان، ایتالیا، چین و سوئیسر وارد شده است. گفته می شود که مرحله های سیوم و چهارم مجتمع بافندگی مشترک با چین در نیمه نخست سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد. ماه مبارک رمضان در عراق و آیین و رسوم مشترک مردم این کشور با ایران قابل توجه می‌باشد. رسم و رسوم مشترک ماه رمضان میان دو ملت ایران و عراق به قدری مانند هم است که آثار آن را در خانه‌های مردم عراق نیز می‌توان مشاهده کرد. در این خصوص با هم گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما را از شهر کاظمین عراق می‌شنویم.
طبل زنی در سحرگاه های ماه رمضان عراق سنتی دیرین است که حتی در برخی شهرهای ایران نیز همچنان طرفدار دارد. رسم و رسومات مشترک ماه رمضان میان دو ملت ایران و عراق به حدی شبیه هم است که آثار آن را در خانه های مردم این کشور می توان مشاهده کرد. به خانه یکی از شهروندان عراقی به نام ابو حیدر برای افطار دعوت شدیم. همسر ابو حیدر یک زن ایرانی است که توانسته در طول حضورش در عراق هم با فرهنگ مردم این کشور خوبی گیرد و هم خانواده شوهر را با فرهنگ ایرانی آشنا کند. امشب خانم منتظری که در عراق به ام حیدر ملقب است برای من از آمادگی های افطار در یک خانه عراقی میگوید.
این خبوزه تافتون بهش میگیم. اینجا عربا راست میشونه. هر روز مثلا تو خونه اتفاقا نونوایی هم داره ولی اینجا دوست دارم خودشون با دست خودشون نون تازه داشته باشم.
این مامش میگیم چیز حلاوه یعنی زرد. این رشته فرنگی تو ایران میگیم رشته فرنگی. رشته فرنگی و نشاسته است، زعفرونه و دیگه گلاب و هل و اینا روشم تزئین میشه. اینم که ماهیه، اینا که اصل غذا اصلش ماهیه.
آمادگی ها برای افطار فقط مختص منازل مسکونی نیست. خیلی از روزداران غروب روزهای رمضان را در کنار اماکن مقدسه به دعا و نیایش مشغول هستند.
شهر خیرات، شهر طاعات و الغفران.
ماه پربرکت، اطاعت و مغفرت است. انشاءالله همه مسلمانان از این ماه فیض ببرند و وحدت و یک پارچگی اسلامی را حفظ کنند.
همین که صدای دلنواز اذان مغرب از اماکن مقدسه شنیده می شود، مردم ساکن اطراف حرم با خرما و چای عراقی و سوپ گرم از روزه داران پذیرایی می کنند.
غیر از این که خانواده ها در هنگام افطار همدیگر را برای افطاری دعوت می کنند، جوانان عراقی بعد از ظهرها در حرمهای مطهر و در مساجد حسینیه ها به تلاوت قرآن مشغول می شوند و بعد از افطاری هم دعای افتتاح را می خوانند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس کاظمین.
معاون رئیس خدمات دولتی مخابرات تاجیکستان شبکه فیسبوک را به فروش اطلاعات کاربران متهم کرد. الهام جان عطایف با انشار مطلبی در هفتنامه استر گفت شبکه فیسبوک اطلاعات کاربران را با هدف مختلف به دیگر سازمان ها می فروشد و افزایش دزدی اطلاعات محرمانه کاربران و کلاهبرداری اینترنتی را به شدت محکوم را و گفت شبکه فیسبوک به بهانه تبلیغات و اهداف دیگر برخلاف مقررات و عهده‌داری‌اش به فروش اطلاعات کاربران مشغول است. معاون رئیس خدمات دولتی مخابرات تاجیکستان تاکید کرد با منظور حفاظت از نظام سیاسی کشور، تامین امنیت کاربران و منافع آنها، پیشگیری از تبلیغ افراطی‌گری و اختلافات ملی و دینی در همکاری با کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخله، داستانی کل و بر اساس حکم دادگاه عالی تاجیکستان هزاران سامانه‌های اینترنتی خطرناک در این کشور بسته شدند. حجم معاملات تجاری خارجی تاجیکستان در 3 ماه نخستی سال 2022 به 1 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید که واردات به مبلغ 582 دلار بیشتر از صادرات بود است. در این مدت حجم معاملات تجارت خارجی تاجیکستان 70 میلیون و 300 هزار دلار در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری این کشور با 90 کشور خارجی معاملات تجاری داشته است، اما واردات از 80 کشور در مقایسه با صادرات بیشتر بوده است. همچنین از 55 کشور تنها محصولات به تاجیکستان وارد شده و هیچ نوع صادراتی نبوده است. از سوی دیگر در معاملات خارجی تاجیکستان با 7 کشور از جمله ترکیه و بلژیک میزان صادرات در مقایسه با واردات بیشتر بوده است. تاجیکستان به این کشورها آلومینیوم، نخ پنبه و سنگ‌های آرایشی و فلزات رنگی صادر می‌کند. موضوع توقف کشتی مواد مخدر و خرید و فروش تریاک و انواع مواد مخدر در افغانستان این روزها به یکی از مسائل مهم خبری این کشور تبدیل شده است. در دوران سال 1997 تا 2000 طالبان که بر افغانستان حکومت کرده بود، رهبری وقتی آنها ملا عمر سه بار دستور به ممنوعیت کشور خرید و فروش تریاک مواد مخدر افغانستان داد که بر اساس گزارش وقت سازمان ملل متحد کاهش تولید تریاک مواد افیونی در این کشور را به همراه داشت. همزمان با فصل برداشت تریاک در افغانستان این روزها نیز رئیس طالبان با فرمان کشور قاچاق هر نوع مواد مخدر در افغانستان را ممنوع کرده است. در این خصوص همکارمان مرتضی دلپسند خبرنگار صدا و سیما گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
همزمان با فصل برداشت تریاک در افغانستان، رئیس طالبان طی فرمانی کشت و قاچاق هر نوع مواد مخدر را در این کشور ممنوع کرد.
و تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان، کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد.
جلوگیری از کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان موضوعی است که در 20 سال گذشته همیشه خواسته مقامات کشورمان از افغانستان بوده است.
با توجه به اینی که مواد مخدر یک تهدیدی است الان برای منطقه و کشورهای جهان، نظام مبارزه با اون هم نیاز به یک عزم جهانی و منطقه‌ای داره.
بس معیشت جایگزین و توسعه پایدار در افغانستان صحبت شد، طرحی بوده که ما و افغانستان را تقریبا آماده کردیم، باید اینجا مطرح نظر بدن و یک نماینده تومال اختیار معرفی کنن که برای بتونن اجرا کنیم. ایشان تاکید داشتن که ایران به تنهای 4 برابر برای اصطلاح بقیه کشورها داره مواد مخدر کشف میکنه.
در سالهای 1997 تا سال 2000 میلادی نیز طالبان 3 بار دستور به ممنوعیت کشت و خرید فروش تریاک و مواد مخدر در افغانستان داد که بر اساس گزارش وقت سازمان ملل کاهش تولید تریاک و مواد افیونی در این کشور را به همراه داشت. با حمله آمریکا و همپیمانانش به افغانستان در سال 2001 جنگ، فقر، بی‌نظمی و بی‌قانونی این کشور را فرا گرفت. در فاصله 20 سال افغانستان تحت اشغال بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شد. تولید از 200 تن در سال 2000 به بیش از 9000 تن در سال 2020 رسید.
30 سال قبل اگر ما شما در نظر بگیریم، نه در این کشور تریاک بود، نه چرس بود، نه پودر بود.
در پایان بیش از 20 سال اشغال، تولید 90% تریاک جهان سوغات آمریکا و دولت‌های همپیمان برای مردم افغانستان شد.
طیاره‌ها، طیاره‌های خارجی مملوز مواد مخدر پرواز میکنه، هیچ کسی مانعشون نمیشه.
حالا طالبان حاضر به چشم‌پوشی از میلیاردها دلار سود تجارت مواد افیونی شده، اما سرنوشت بیش از 224 هزار هکتار تریاک کشت شده و آماده و بیکاری بیش از 500 هزار نفر از مردم افغانستان در حالی از ابهام قرار دارد. مرتضی دلپسند، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. در دیدار سفیر تاجیکستان در مسکو و رئیس اتاق بازرگان و صنایع روسیه در مورد راههای تقویت مشارکت بین محافل بازرگانی دو کشور بحث و تبادل نظر شد. دولتشاهی گل محمدزاده را سفیر تاجیکستان در روسیه با سرگئی کاترین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کشور دیدار کرد. در این دور چشم‌انداز رشد روابط جانبه تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بررسی و در مورد راه‌های تقویت مشارکت بین محافل تجاری تاجیکستان و روسیه بررسی گردید. دو طرف در بخش دیگری در این دور به لزوم برگزاری همایش‌های تجاری و نمایشگاه‌های تخصصی اشاره و اظهار کردند که در چارچوب چنین رویدادها کارآفرینان دو کشور می‌توانند در مورد افزایش مبادله تجاری و تبادل تجربه ها گفتگو کنند. در این راستا موضوع افزایش صادرات کالا از تاجیکستان به روسیه مورد توجه ویژه طرف ها قرار گرفت. در پایان این دیدار دو طرف علاقه و آمادگی مشترک خود را برای یاری به گسترش روابط تجاری دو کشور با هدف تقویت تعامل بازرگانی، اقتصادی و سرمایه گذاری بین تاجیکستان و روسیه اظهار داشتند. این دیدار در فضای دوستانه و صمیمی برگزار شد. نمایندگان آمریکا و انگلیس و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل امروز ها نبرد دیپلماتی راه انداختند. نبردی که به گفته بعضی رسانه ها از آن به عنوان جنگ جهانی سوم در سازمان ملل متحد یاد می شود. در همین خصوص توجه شما را به گزارش کامران نجف زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب می کنیم.
جنگ جهانی اینجاست، در منهتن. رسانه‌ها از جنایت بوچای اوکراین نوشتند. روس‌ها درخواست تشکیل نشست شورای امنیت دادند که بگویند اینها همه صحنه سازی است و کار ما نیست و ملی‌گرایان افراطی در اوکراین چنین کردند.
که البته نشست شورای امنیت برگزار نشد، چون لندن رئیس دوره‌ای شورای امنیت و مخالفت کرد.
جلسه افتاد به امشب به وقت تهران، آن هم با دستور کار انگلیس و به درخواست لندن نه مسکو.
We are here tonight.
خانم لیندا گرینفیلد سفیر امریکا در سازمان ملل خواستار کنار گذاشتن روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل شده. سازمان ملل همچنان در حال بررسی و راستی آزمایی فیلم‌های تکان دهنده است که از برخورد سربازان اوکراینی با روس‌ها و روس‌ها با اوکراینی‌ها دست به دست می‌چرخد. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم همچنان از دبیر کل سازمان ملل درخواستی بعید دارد که حق رأی روسیه در شورای امنیت را بگیرند. آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی را احتمالاً بشناسید. همو که مدام از جلسات برجام بیرون می‌زند و با خبرنگاران صحبت می‌کند. حالا می‌پرسد چرا جلسه شورای امنیت را برگزار نکردند و آنها از چه می‌ترسند؟ بایدن اما می‌گوید دیگر حرفی نمانده. پوتین باید به خاطر جنایات جنگی محاکمه شود.
فارغ از تحولات میدانی به نظر میرسه مسکو تا اینجای کار دست کم جنگ رسانه‌ای رو باخته باشه. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ایران در دو ماه گذشته سال جاری میلادی یعنی 2022 5200 تن سیب زمینی هم کارتوشکا به ازبکستان صادر کرد. ازبکستان در دو ماه گذشته 122400 تن سیب زمینی به ارزش 21 میلیون دلار از هفت کشور خارجی وارد کرد که 5200 تن آن از ایران بوده است. واردات سیب زمینی با ازبکستان در مقایسه با مدت مانند سال قبل میلادی یعنی 2021 تقریبا 40% افزایش پیدا کرد. همکنون در 156 کشور جهان بیش از 376 میلیون 900 هزار تن سیب زمینی در سال تولید می شود. ازبکستان در بین این کشورها مقام 23 را دارد. چین، هند، روسیه، اوکراین، آمریکا، آلمان، بنگلادش، لهستان، فرانسه و هلند بزرگترین تولید کنندگان سیب زمینی در جهان هستند. در سال 2021 در ازبکستان حدود 3 میلیون 200 هزار تن سیب زمینی تولید شده بود. درخواست هم برای پیشگیری از افزایش پرشتاب خرج زندگی در انگلیس ماهاست که به یکی از مطالبات جامعه و در پی آن نمایندگان مجلس انگلیس تبدیل شده است. در این زمینه شرح بیشتر را در گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار صدا و سیما از لندن میشنوید.
درخواست ها برای مهار افزایش پرشتاب هزینه‌های زندگی در انگلیس ماهاست به یکی از مطالبات جامعه و به تبع آن نمایندگان پارلمان انگلیس مبدل شده. گرانی هایی که به گفته مردم همه کالاها و خدمات را شامل شده.
قیمت همه چیز بالا رفته، مخصوصا انرژی. امیدی هم نداریم که قیمت ها به حالت قبل برگرده. شرایط زندگی خیلی دشوار شده. من خیلی خوش اقبالم که خونه دارم، وگرنه با این سن و بازنشستگی چطور میتونستم از پس اجاره خونه بر بیام؟
من تقریبا 40 ساله که از سال انقلاب اومدم اینجا که پدرم، و منتها مرتب میرم ایران و میام، ولی این مثلا یه 6 ماهی که نبودم برگشتم دیدم شوک شدم. من فکر میکردم فقط ایران گرونیه، ولی دیدم اینجا هم واقعا گرونی داره بیداد. بنزین لیتری 90 پنس یه دفعه اومده نزدیک 2 پوند شده و واقعا بر مردم خیلی سخته. اجاره، مواد غذایی، هر چیزی که در نظر بگیرین واقعا گرون شده.
در پارلمان هم انتقادها از برنامه اقتصادی دولت بالا گرفته.
یک بحران در هزینه های زندگی مردم ایجاد شده و این در یک دهه ریاضت اقتصادی انباشته و سبب مجازات مردم شده. برنامه دولت هم مانند نمک پاشیدن بر زخم مردمه.
دولت انگلیس که با بیش از یک دهه ریاضت اقتصادی هم نتوانسته به اهداف تعیین شده دست یابد، حالا وزیر خزانه داریش از مردم میخواهد برای بدتر شدن شرایط آمادگی داشته باشند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکار تاجیک نشان برنج مسابقات بین المللی آنتالیا 2022 را به دست آورد. تیمور رحیموف در مسابقات انفرادی کلاه بزرگی آنتالیا 2022 به نشان برنجی دست یافت. این مسابقات با حضور 525 ورزشکار، 312 مرد و 313 زن از 63 کشور در آنتالیا ترکیه برگزار شد. تیمور رحیموف در وزن 100 کیلوگرم مسابقات را از دور دوم آغاز کرد. پراد را شکست داد، اما در مرحله یک چهارم نهایی مقابل ریچارد سیپیوز نماینده مجارستان شکست خورد. تیمور سپس آشاکو کوکوکاو از آذربایجان و جوزیف ترهنگ فرانسوی را در مسابقات ردبندی شکست داد. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر یک رویکرد بزرگ در منطقه است و ایران از آن پشتیبانی میکند. علی اکبر صفایی تأکید کرد در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به قطر گفتگوهای خوبی درباره استفاده از اماکن ایران در پشتیبانی از جام جهانی فوتبال در قطر انجام شد. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران افزود در گفتگوی تلفنی اخیر امیر قطر با رئیس جمهور ایران نیز طرف قطری تأکید بر ارتباط بیشتر با ایران در زمینه برگزاری جام جهانی داشت و امید داشت با سفر وزیر حمل و نقل قطر به جزیره کیش توافق‌های اجرایی محقق شود. صفای افزود در گفتگوهای وزیر حمل